بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مشقی داشتیم، شما انجام دادیم.
مسئله
مرتبط بود، مسئله فکر میکنم دقیقش این بود که امکان طلاق وجود داره یا نه. بله، امکان طلاق برای زنی که شوهرش گم شده، خبری ازش؟ خب
لازم
هست خود جواز ازدواج چه نمونه این
بشه، یه مسئله دیگه مسئله
مطرح کرد یا همون مسئله
شما مشکل نداره بفهمید، طلاق بده یعنی مطلقه محسوب بشه و ازدواج دیگه هم داره. خب اینو عنوان مسئله دیگه مطرح کردم رو
یعنی مگه ما مثلا بریم بررسی کنیم اون ادله‌ای که میگن آقا چنین زنی جایز است ازدواج کند، ممکنه بتونیم استفاده بکنیم در این که آقا چنین زنی میتونه طلاق بگیره یا نه؟
باز اینجا تو اقوال علما جالبه، بعضی ها تصریح هم میکنن که نگفتن که طلاق بدهد مطلقه بشود، مستقیم گفتم داره باید ازدواج کنه. حالا عبارت اینه که
طلاق قهری رخ داده یه جوره،
اما سلطان بعد از وفات ثم تتزوج وجه انشاء بعد آن
قدم بعد از وفات. وفات دیگه طلاق نداره که، عده وفات باید نه
نه، این زیل همین صورت مسئلهش المفعول اضافه است از سلطان
اربعین. آره، ولی به خاطر اینکه حکم به وفات خود شده، حالا من میگم آره توضیح میدم. چشم، بسیار خوب.
طلاق یعنی ممکنه جدایی بین دو مسئله هم باشه، طلاق نباشه.
آره خب آقا، این مسئله با چه مسئله میتونه مرتبط بشه؟ شما تعمل فرمودید
مواتی داشت باشم یه جایی که اگر شوهر این زنه ماسر باشم همانه مالی نداشته باشم، نفقه این زنه باقی کی میشه؟ این نتونه شوهرش بده تمامه، یکی این مسئله شاید مرتبط باشه. یکی دیگم جایی که اگر مرد مفقود بشه، یکی مرد مفقود بشه، انبارش اتفاقی براشون میفته، یکی میتونه تقسیمشون رو اصلا مال بشه یا نه.
این دومی رو از کجا به دست آوردی؟
آسیم
این بحث شرط نامه داشتیم.
آه احسن،
فقط توی مقاله دارم تو با هم
مقاله داریم توی این موضوع تو اینترنت. مالی کی بود مقاله تو ذهنتون هست؟ مالی کی بود
مقاله؟ نه من
نشتاشم. بسیار اون بود مالسه. بسیار عالی. خب این نوع این مسئله مهمه، مسئله ارث مال مفقود. خب متداول روایت داریم، متداول هم گفتن، بعضی هم ادعای اجماع کردن که بعد از 4 سال اموالش تقسیم میشه بین ورثه. البته بعد از این که یه فحصی هم کردن، بعضی ها فحص هم ازش واجب میدونن، یعنی بعد به این جاهایی که مزان نشست و بگردیم بینیم پیداش میکنیم یا نه. بعد که حکم به فوتش میشه، یعنی بعد از 4 سال حکمه که آدم میت رو پیدا میکنه به نظر اینا، نظر بعضی. حکم آدم میت چیه؟ دیگه مالک اموالش نیست، اموالش تقسیم میشه. خب اگه ما این حرف رو قبول کنیم که بعد از 4 سال حکم آدم میت رو پیدا میکنه، خب زنش جدا شده از شوهر دیگه، چون علاوه حکم آدم میت هم یکی از احکامش اینه که دیگه زن نداره دیگه. خب باید همینو میگن دیگه، مسائل مشابه باید بریم بررسی کنیم، حرفی که اونجا میزنن، ادله‌ای که اونجا هست به درد اینجا میخوره یا نه. برحال هم گفتیم راهکار عمومیه، یعنی میریم اونجا نگاه میکنیم، مثلا دلیل اجماع به دست میاریم، روایت به دست میاریم، سیره به دست میاریم، همه اونها ممکنه اینجا به درد بخوره. یعنی ما یه راهکاری دادیم که میتونه ادله مختلف رو جمع بکنه. راهکار من به شما ندادم برای جمع اجماع به خصوص، برای جمع روایت به خصوص، نه، این راهکار میتونه دلایل مختلفی رو برای ما جمع آوری بکنه. این مسئله پس مهمه که ما توی بحث مال مفقود که حکم میکنیم که اموالش به ارث میرسه.
بحث امام معصوم از این بزرگ هم بسید که اختیارات مطابق حاکم شد و میتونم میتونم جدا مسائل مشابه باشه در خلاص آدم از قرآن.
یه بله، از این جهت که حاکم شهر به صلاح دید خودش های میتونه طلاق جاری بکنه یا نه، و اون صلاح دید، تو اون صلاح دید باید چه اموری رو لحاظ بکنه، این میتونه خود مسئله ما باشه. یعنی آیا صرف مفقود بودن شوهر مصلحتی برای حاکم ایجاد میکند که حاکم بیاید طلاق جاری کند یا خیر؟ چون متداولن که میگن آقا زن اینجا میتونه طلاق بگیره، میگن طلاق رو باید مراجعه کنه به حاکم، حاکم آره چیز میکنه، بعد حاکم رو که به طلاق میکنه. حالا ما این ریزکاریاش رو نمیخواستیم شما کار بکنید، وقت میگیره. اونجا همین مسئله ما جز مسئله ماست که آیا این میتونه چنین با صرف مفقود بودن شوهر حاکم طلاق رو جاری کنه، یا حتی امام معصوم علیه السلام. امام معصوم هم که خلاف مصلحت و خلاف کار غلطی انجام نمیده. بحث سر اینه که امام معصوم علیه السلام به صرف مثلا مفقود بودن شوهر طلاق جاری میکنه یا نه، به زنه میگه برو صبر کن. حالا حتی اگه نفقه هم نداشته باشه ممکن است بیت المال بهش بده ولی بگه صبر. اینو جزء همین مسئله است. یه مسئله دیگه‌ای که ممکنه مرتبط باشه با همین مسئله ما، یه مسئله‌ای هست که موجبات تجویز فسخ و طلاق زوجه. اینو فرقش اینه، توی اونجا مثلا توی موجبات فسخ یه مشکلاتی برای مرد گفتن. مثلا گفتن اگه مرد چنین مشکلی داشته باشه، زن میتواند زوجیت رو فسخ کنه، طلاق نه ها، فسخ. آره، اجرای طلاق یا حتی طلاق. اگه این مرد چنین مشکلی داشته باشه، زن میتواند درخواست طلاق کنه. مشکلات جسمی بعضیاش داره تو روایت، حالا اگه نگاه بکنید انین بودن و امثال این. خب اگر اون ادله ممکنه مرتبط باشه به مسئله ما، یعنی ما تو اون ادله مثلا یه عامی پیدا کنیم، یه اجماعی پیدا کنیم، یه نکته‌ای پیدا کنیم که بتونیم حکم رو از مثلا انین منتقل کنیم به مفقود، به خاطر نمیدونم تناسب و حکم و موضوع، به خاطر الغاء خصوصیت، به خاطر تنبیه منات، پس ممکنه ما از اون مسائل هم استفاده کنیم. این که میگیم مسائل مشابه، شامل این مسائل هم میشه. خلاصه باید حواسمون باشه این مسئله که الان میخوایم بحث کنیم با چه مسائل دیگه ای میتونه مرتبط باشه، از اون مسائل ادله برداریم بیاریم برای مسئله خودمون.
مسئله
خیلی مهم. بله
مثلا ما خوب شروع کنم کم نسنسیم.
بله 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 همین میگن آقا با یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال کسی مجتهد نمیشه رو برای همین میگن. بله
مثلا مرحوم شیخ از کجا اصلا یه چیزی رو مرحوم در میاره از کجا
بکنه؟ بله باید تسلط آها. حالا گاهی وقتا حل میشه، گاهی وقتا هم نه، مخصوصا تو مسائل مستحدثه که نداریم. ولی گاهی وقتا توی همین مسئله مفقود بعضی چیزها رو من یه چیزی رو بگم خدمتون. اینی که تصور بشه تو کار فقهی دیگه، کارهای فقهی که زیاد کار شده، من نمونه اینیشو برای شما بگم. نماز مسافر، چند تا کتاب فقهی داریم تو نماز مسافر؟ بله نماز مسافر من دارم کار میکنم، به عینه دارم میبینم برخی از ریزکاریاش یا مسائل مهم و درشتش کافی و جامع کار نشد. مثلا فرض بفرمایید آقا اصل در نماز تمام بودن یا قصر بودن؟ بعضی از علما خب نه نیم صفحه مثلا بحث کردن، دو صفحه بحث کردن، اما وقتی بری تو دل کار میبینی که یک جلد کتاب خوده همین مسئله. اینی که تصور بشه حتی اون مسائل قدیمی دیگه کار شده، همه چی حل شده، ریز و درشت روایتش در اومده، اینجوری نیست. بعضی از ریزکاری های استظهاری روایات مسافر رو ما تو هیچ کتابی پیدا نکرد. حالا اینو بذارید تو کتاب تفسیر، کتاب های تفسیری، این همه ما تفسیر قرآن داریم ولی تموم شده دیگه، حرف جدیدی، نکته جدیدی، فهم جدیدی، سوال جدیدی رو جواب نمیده آیه قرآن. اینجوری نیست واقعا. حالا کلمات علما خیلی مهمه، بله، اما کافی نیست. اینو میخواستیم بگیم. خب آقا این مسائل مشابه. راهکار دوم، عوامل اثرگذار تو مسئله. عوامل اثرگذار تو مسئله چی به ذهنتون رسید؟ چجوری میتونیم دلیل ازش پیدا کنیم؟ شما ذهنتون هست؟
با عدله
ما میخواییم راهکاری پیدا کنیم که دلیل به دست بیاریم. الان تو این راهکار دلیل میگیم آقا شما به خود این مسئله نگاه کن، اون نکات کلیدی که به ذهن شما میرسونه که از این نکته من میتونم به دلیل برسم.
الان یک زنی که شوهرش مفقود شده بله. با چند تا مشکل رو برون هستش، میخواد از خونش خارج بشه، اجازه شوهر میخواد، خب مفقود شوهر چیکار کنه؟ دوچار ضرر میشه، اصول و خرش میشه، نفقه نداره، از اون باید به گناه میفته، میخواد ازدواج بکنه. خب باید به قواعد عام رجوع کنه، مثلا این قواعد امکان های اصول و خرش رو ضرر رو حتی گناه افتادن برای ازدواج اینا آدم ها بخواهم تو این عدل نمیبره. بعدش هم یه عدل خاصی هم که در زمینه طبق آدم باید بره ببینه که نسبت به همین موضوع که شوهر مسئول شده قادر از مثلا امامین دیگه آیا روایت اومده یا نیومده؟ یعنی چرا مثلا روایت اومده که عدل فقها
به زمینه ای که بحث جدایت
شاید این موضوعیت بکنه، مثلا در زمینه اومده که دوستان گفتن نفرین زنه یه ولی داره مثلا شوهر
نباشه، آیا
مثلا سلسله
ولاد
توش
رعایت
بشه
چی میگه؟ مثلا اون شخص را مطرح کردن، گفتن شوهر اگر ولی رو وکیل داره اون بیاد رسیده کنه.
آره ولی خب یه بحثی هم هست که اون حق داره طلاق بده یا نه. اونم یه کاری این که ما میگیم اون حق داره طلاق بده، خب عوامل اثرگذار از توش در بیارم. کلا این طلاق شرایط اجراش چیه؟ دست کیه؟ طلاق دست کیه؟ اگه من مثلا فرض بفرمایید یه ادله ای بیارم به شکل مطلق یا عام بگه آقا طلاق فقط به دست چیزه، طلاق فقط به دست مرد، خود این میتونه نافی حق طلاق زوجه باشه. حالا من برم سراغ ادله ای که میگن فقط طلاق دست مرده، مثلا فرض بفرمایید بعضیات به روایات های خاص داریم، مثلا فرض کنید من میرم بررسی میکنم میگه انما یرد نکاح من البرسه والجزامه والجنونه والعفل، مثلا این همه عیب های مرد. خب مثلا این روایت ممکنه شما بگید که آقا این در مقام حصر فقط برده روی این چهار مورد، پس مورد مفقود رو ذکر نکرده، پس خود این روایت به مفهومش نفی میکنه رد نکاح رو با مفقودیه.
مثلا زوجه دیگه نیست، مثلا زوج میمونه، اشارتا گفتن که زوجه میتونه طلاق بده درسته؟
بله، این نمایورد و نکاح از این چیز رو، از این چهارتا مفقود رو ذکر نکرد مثلا. حالا نمیگم دلت تامه ها، بحث دلتی رو میخوام. آره فسخ و طلاق هر دوش مد نظرمون. خب وقتی شما اینو بررسی میکنید، حالا مشکلات دلتیش رو فقیلا نمیخوام بگم، خب میگم که شما به این دلیل میرسید و میفهمید که این دلیل میتونه توی مسئله ما محل بحث قرار بگیره. یا حالا روایت های دیگه هم هست، من ساده هاشو بگم. ان بیدهی الجماع و طلاق، مثلا روایت داریم فقط به یاد مرد مثلا و امثاله. خب الطلاق و به یاد من اخذ به ساق، امثاله این روایت.
در مقابل زن نیست یا در مقابل وکیل ولی خود مرد هم هست؟
خب همین باید بحث دلالشو مطرح کنیم. الان میگم نمیخوایم بحث دلیلش مطرح کنیم، فقط میخوایم بگیم یه ادله‌ای که محتمل تو مسئله ما مفید باشه هست. بعضیا خیلیا استفاده میکنن از این ادله که طلاق فقط به دست زوجه، به دست حاکم هم نیست. بحث داره آقا حاکم میتونه طلاق بده یا نه، به خیلی قائل نیستن دیگه. خب خدمتتون عرض بکنم که یا الطلاق و تأخیر من قبل الرجل در مقام مثلا تهدیده، افاده حذف میکنه میگه فقط من اگه دولت تامش. به هر حال این راهکار دوم. راهکار سوم هم که خب مراجعه به کلمات علما دیگه، اونا زحمت کشیدن جمع کردن دیگه، ما میریم سر سفره مستقیم. خب نگاه کردید کلمات علما رو، مختلف. خب بفهم چه ادله ای داشت. نه ادله، من به کلمات علما مراجعه کنم دلیل پیدا کنم برای این مسئله. هدایق خصوصیت این کتاب اینه که روایت زیاد جمع کرده، یعنی زحمت کشیده تلاش کرده هر روایتی که درد میخوره رو جمع بکنه به نظر خودش، ولو دلالت ها ضعیف باشه نسبت به کتاب های دیگه تو این زمینه واقعا قابل توجه کارش. بخونید اشکال نداره. یه روایت کم
صحیح عن الحسن عن علی بن عبد الله السلام انه سئل عن المفقود فقال المفقود اضافه زاد له 40 سنه بعث الوالی او یکتب الى الناحیه التي هو غالب فيها فان لم يوجد له اثر امر الوالی ولیه ان ينفر عليها.
ينفر عليها بله تا وقتی که بهش انفاق میکنه حق طلاق نداره، عمو زنشه. بله، تا وقتی پول بهش میده. حالا
خودت تو فعلا نه هم نبود یعنی اورید و ماجرید و نسا
خب
نه استفاده کرده ها بلا که رو بودن لن یونفق علیه ها ولی او وکیل و عمره و انی طلقه ها و کار نزاده کرده ها طلاق و من واجب
واجب میشه که طلاق.
این دلیل نظر متأخرین بوده. متأخرین به همین استناد میکنن و میگن که نیازی نیستش که بعد از وجود محاکم دوباره چهار سال صرف کنن. روش اربعین.
بله. بسیار خوب. خب حالا کلمات علما غیر از روایات، خب عزیزان بزرگان روایات رو جمع کردن. غیر از روایات دلیل دیگه ای پیدا کردید تو کلمات علما؟
استصحاب
حیات
و
استصحاب حیات، بقای زوجیت، استصحاب بقای زوجیت. یعنی بعد از اینکه طلاق جاری شد چک میکنیم طلاق صحیح بوده یا نه، زوجیت از بین رفته یا نه. استصحاب میگه زوجیت باقی، طلاق پس فاسده مثلا، که یه جورایی اصل فساده ما.
قاعده
اسر و حرج خیلی اخصه از مده هست، خیلی اخصه. اونجایی که اسر و حرج پیش میاد، آره حرفشو، اصل حرف شما درسته ها، ولی تو نسبت به مدعا معمولا اون کسی که این مسئله رو مطرح میکنه اسر و حرج حواسش هست و اون یه جورایی خارج از فرض مسئله.
اون بحث احسار هم هست، یعنی شما هم محبوب بود از اون هم
مثلا یک حالا اون دیگه که موثره چرا مجوز طلاق باشه، چه دلیلی؟ مثلا به خاطر این روایت که انفاق نکردن؟ خاطر چی؟ مثلا ممکنه ما بگیم باید حاکم شهر از بیت المال بهش بده، بیمه تامین اجتماعی باید بهش بده، صرف احسان. حالا نمیخوایم بحث فقهیشو مطرح کنیم، فقط میخوایم اون روند دلیل یابیش رو.
اگر علم
به
مثلا
بعد از فقدان علم به موت پیدا
کنه
اجماع میگه،
مثلا اگر علم به عدم موت پیدا کنه اجماع میگه جواز طلاق نداره.
بله دیگه اونا آره
علم
من
و مثلا
علم من تو آره این چیزه. این خدمتتون عرض کنم که اون قسمت ها آره خارج از مسئله است، مفقودی که آره نمیدونیم الان زنده است یا نه اشکال نداره، اونم قابل توجه، ولی کسی که ما میدونیم زن میدونیم مرده، خب دیگه اصلا مفقود به اون معنی اصلا برای سه تا نمی کنه، ما میدونیم مرده دیگه. لازررم یعنی چی؟ کی ضرر میکنه؟
زن.
چه ضرری؟
همه
پولشو بهش میدن؟ گفته باید این روایت که میگه آقا باید صبر کنه، ضرر چیه؟ ضرر نیست. روایت جوونم به گناه میفته همه چی براش حلال بشه، در روایت میگه آقا باید صبر کنه تقوا پیشه کنه. مگه این روایت نبود؟ مگه امام صادق علیه السلام نبود؟ لا کرامته با صبر بله امتحان الهی. چه کسی که نمیتونه ازدواج کنه؟ این چیز نیست. بگذاریم آقا محل بحث ما نیست. آقا خیلی خوب اینجا تمرین کردی. اگه اونی که هیچ راهکاری نداره، اون بدبختی که هیچ راهکاری نداره،
نه
به قوه راه داره برای گذاشتن، حالا این نمیدونه سیغه رو گذاشتن، حالا این مثلا موردی در دستش نیست. خب حالا این بعد چیکار کنه؟ همین بعد چیکار کنه؟ محل بحث ما نیست. الان من دست اسلام دست پای ما رو بسته. آقا امام صادق علیه السلام از جو دارید اشتاد ما نصب می‌کنید. حالا من نمیخوام جواب بدم شباهت شما رو، ولی روایت داره میگه لا کرامت داره، نمیدونم لای سلا ما از امام صادق علیه السلام که دیگه بیشتر نمیفهمیم که مگه اینکه اگه انسان شرایط تربیتی نفسانی خودش رو اصلاح کنه، خودش رو تهذیب بکنه، به گناه نمیره. این که خودش رو تهذیب نکرده خودش مقصره، نه این که حالا ما چون خودش رو تهذیب نکرده حالا باید بگیم نه تو برو از شوهرت جدا بشو. خب یه دفعه دو ماه دیگه شوهر برگشت، هزار تا مشکلی رفته که مثلا رفته گم شده، رفته زندان میش کردن، رفته نمیدونم یه جا گرفتار شده نمیتونه خبر بده، رفته نمیدونم زندانی داعش بوده، هیچ کس هم تلفن هم که بهش ندادن زنگ بزنه آقا من کجام که. حالا بعد از 4 سال 2 ماه اومد، هیچ کس هم ازش خبر نداشت جزه. مگه مفتیه؟ مگه به این راحتیه؟ میدونی چقدر باید مهر کنه؟ آقا رو باش، آقا رو باش، نمیتونه بره کشور دیگه، میره کشور دیگه ازدواج میکنه. آقا از هم میتونه طلاق بگیره. مامان میخواییم تمرین کنیم کلاس روش جون. من مسئله فکرم، من مقدس شما، از هم هرچی شما بگی طلاق بگیره.
من اون زمان مثلا واقعا صحنه های جلسی در جامعه شاید کمتر از امروز بود که الان از طرق مختلف این صحنه های جلسی در دست رسد. خب اینا همش عوامل اثر قدرت در
زمینه های ارتقاء تهذیب نفس و معرفت و اینا کمتر شده. یعنی شما الان دسترسیتون به درس های اخلاق، به معارف دین، به روایات کمتر شده یا بیشتر شده؟
کمتر.
حجم دشمن زیاده، زمینه فهم معارف دین، زمینه تهذیب نفس بر اساس روایات، آیات، بر اساس معارفی که علما گفتن، اینا شما راحت‌تر دسترسی ندارید الان؟
جوانای مردم دسترسی
زمان الان من با شما دارم. جوانای مردم هم یه سرچ بکنن آقا کلمات سایت آقای علامه مصباح میاد، سایت نمیدونم علامه طباطبایی، آقای جوادی آملی، علما همه راحت در اختیارش میاد، معارف دین، سایت نمیدونم پرسمان میزنن همیشه باهات جواب میده، سایت نمیدونم مرکز ملی پاسخگویی جواب میده. بله اینایی که زمینه کار برای شیطان زیاد شده، زمینه کار برای نیرو شماها هم الحمدلله مبلغان دین هم زیاد شده. من بازم مؤاخذه شما. اصلا ممنون میشم از بزرگ. سلامت. همه حرفای شما قابل پشت. یه جستجوی معنوی داریم، یه جستجوی لفظی داریم. جستجوی معنوی یعنی شما حدس میزنی این مسئله کجا مطرح شده. مثلا یک مسئله در مورد بحث وضو، خودم حدس میزنه توی باب وضو مطرح شده، جستجوی معنایی بهش میزنه. جستجوی لفظی اینه که نه اون لفظ رو، مثلا همین المفقود رو جستجو میکنی، میاره براتون، مثلا میگه این عالم تو دو جا بحث کرده، یکی مثلا تو بحث طلاق بحث کرده، یکی تو بحث ارث بحث کرده. آره ولی خب اونجا باید دوباره شما گزینش کنید. یکی این که کتابی که میذاره توی نرم افزارهای نور اون قسمت جلوش میمیسه این تو چه بابی اومده، شما دقت میکنید که اون باب مرتبطه با بحث شماست یا مرتبط نیست. یک. دو، خیلی از کتابها مورد استفاده شما نیست. مثلا خیلی از مواردی که میاره کتاب لغته، مثلا لغت و مفقود تو کتاب لغت اومده ترجمه، خب اونا که شما نمیخواید نگاه کنید. یا تو کتابای علما اگر اومده شما گزینش میکنید، مثلا این 10 عالم این 20 عالم رو فقط نگاه میکنید. ولی بله، اگه بخواد آدم کار درست حسابی بکنه باید تتبع درست حسابی هم بود. جو نیست که بگه آقا حالا دیگه این نه و 4000 تا سکی حوصله داره نگاه کنه و ولش کنه اینا. خب بعضی مستند و شیعه خوبه خدمتتون عرض بکنم که جواهر بعضی مسائلش خوبه. اینجوری بهتون عرض بکنم که یه سری کتاب ها کلن مختصر، مستمسک آقای حکیم مثلا، مستمسک مختصر نوشته شدن. آره اصلا سبک نگاریشون از اول تا آخر مختصر. یه سری کتاب ها نمفصل تره، سه کتاب های آقای خویی. یه سری کتاب ها دعوشون اینه که همیشه خیلی مفصل بنویسن. بعضی از این حواشی مکاسب دیگه شما دیدید دیگه، بعضی از این حواشی مکاسب اصلا دعوشون اینه خیلی مفصل وارد بحث میشن. ولی اینها هم فرق میکنه مسئله به مسئله شون. یه مسئله رو مثلا فرض کنید مرحوم امام رحمت الله علیه دعوشون اینه که خیلی مفصل بنویسن، ولی یه مسئله رو میبینیم آره خیلی مفصل کار کردن، یه مسئله رو نه. این هم روال واحدی نداره. یا حاشیه مرحوم سید بر مکاسب میگه یه مسئله رو 5 صفحه بحث کرده، یه مسئله مهم دیگه هم که به نظر شما جای کار داره 0.5 صفحه 2 خط یعنی نیاز ندیده، خیلی بدیهی دیده، خیلی آخر سال بوده، طلبه ها حوصله نداشتن. این چرا راه نمیافته آقا؟ اینم امروز
مختلف ما
جانم آره الان باید صدا شده باشه. نو سیگنال میزنه اون اون زنانی میداری مشکل داشتیم. این فکر کنم دستگاه من مشکل داره این قسمت چیزش. این جای دیگه امتحان کردم. آره جای دیگه هم امتحان کردم. بسیار عالی، خیلی خوب.
مختلف اما کتاب اخبار آورده، هم اخبار آورده
نه خوبه، زحمت کشیدن ادله قدما رو سعی کردن جمع بکنن، اما مثلا تو جمع روایت حدایق بهتر. خب یه صلوات خط بفرمایید. ما یه مسئله دو تا مقدمه داریم قبل از ورود به بحث جمع‌آوری ادله، که جمع‌آوری ادله خاص. مسئله اولی که مطرح کردیم این بود که ما یه راهکارهای کلی داریم، این راهکارهای کلی رو برای جمع‌آوری ادله کدومش مفیده و کدومش باید استفاده بشه. مسئله دوم اینه که حالا ما میخواییم آقا جمع‌آوری ادله رو تمرین بکنیم، چه ترتیبی پیشنهاد میدید برای این ادله؟ بحث مهم علمی نیست، فقط میخواییم بگیم که توضیح بدیم در این روند کارمون چجوری پیش خواهد رفت. اون چیزی که اهمیت داره ما اینی که همه ادله رو جمع بکنیم و رابطه اینها رو هم بررسی کنیم، رابطه جون برود حکومت. تنظیم و ترتیب ادله رو حالا ما اینجوری پیشنهاد بدیم که بهتره اول قواعد کلی که حالا عمومات، اطلاقات، عام فوقانی بهش میگن، امثال اینه. حالا اصول لفظیه یا غیر لفظیه. اصول لفظیه مثل یک قاعده کلی، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، مثلا اگه چنین قاعده لفظی داشته باشه. یا اصل غیر لفظی مثل اینکه یک قاعده عقلی شما دارید. مثلا فرض کنید کذب فی نفسه مثلا قوی هست، قاعده کلی عقلی. اینها رو اول مطرح میکنیم، اول راه جمع آوری و نقد و بررسی اینها رو اشاره میکنیم، بعد ادله خاصه رو جمع میکنیم و بررسی میکنیم. منظورمونم از ادله خاصه اونایی که تو موضوع مسئله ما اومده. مثل همین فرض کنید روایتی که خوندن در مورد طلاق زوجه مفقود، ادله خاصه منظور اینه. و در نهایت هم بحث نحوه جمع‌آوری و نقد و بررسی اصول عملیه. معمولا توی کتاب‌ها هم یکی از روش‌های متداول در سیر ارائه ادله همینه. اول میان قواعد کلی رو میگن، اصول لفظی و غیر لفظی میگن، بعد دله خاصه، بعد اصول عملیه. حالا درسته، فعلا ما برای این که روند کار روش شناسیمون رو ارائه بدیم این ترتیب رو انتخاب میکنیم. بعضی ها میان اصول عملیه رو اول مطرح میکنن، ولی خب اصول عملیه رو متداول نه. و برخی ها میگن نه، اصول عملیه وقتی که شما اماره نداشته باشید پس باید بعد از بررسی امارات بهش بپردازید. گفتیم اون چیزی که مهمه توجه تام به همه ادله و رابطه ورود و حکومت این هاست. حالا اینکه اصول عملیه رو من اول مطرح کنم یا آخر مطرح کنم تو بحث تحقیق و پژوهشی ما چندان تأثیری نداره. بحث ما روش شناسیمون چندان تأثیر نداره. خب حالا ما میخواییم آقا قواعد کلی رو بررسی کنیم، عمومات و اطلاقات، اصول لفظی و غیر لفظی. خب چجوری پیدا کنیم؟ چجوری جمع‌آوری کنیم؟ یا آقا شما به موضوع مسئلتون لوازم و آثارش رو باید در نظر بگیرید و ببینید این موضوع مسئلتون و این لوازم و آثارش مندرج در کدوم یکی از قواعد فقهی عام و عناوین کلی. مثال بزنیم آقا، مثال اول، مثلا شما میخواید این آقا طبیب زامنه یا نه؟ طبیب رفته یه عمل جراحی کرده، خب یه چیزی جا گذاشته تو چکمه بنده خدا، یه مشکلی پیدا کرده، یه اشتباهی کرده، خودش هم قبول داره یا ما ثابت کردیم که این اشتباه کرده. آقا این زامنه یا نه؟ یه خسارت مالی جسمی دیه باید بده یا نه؟ خب ما قاعده کلی بخوایم برای این پیدا کنیم چه جوری باید پیدا کنیم؟ اصلا بفرمایید. زمان دیگه، من موضوع مسئله رو که نگاه میکنم میگم بحث زمانه. خب قواعد کلی بحث زمان، نمیدونم علالیت ما اخذت حتی تعدی، مثلا این قواعد کلی، یا من اطرف مثلا مال الغیر. به موضوع مسئله نگاه میکنم، دقت میکنم و قواعد رو هم مسلط هستم، ذهنم منتقل میشه. یا بریم مثال بعدی، مثلا فرض کنید این مثال رو مطرح میکنم، غم زدن. شما وقتی به آثار و لوازمش مثلا دقت بفرمایید، متداول اینو میگن دیگه، مثلا وهن دینه، وهن مذهبه و وهن مذهب حرامه. خب بر اساس این شما مثلا میتونید یه قاعده کلیه در بیارید، هر چیزی که وهم باشد مثلا حرام است، و غم زنی هم مستاقشه میشه مثلا حرام. حالا نه، تو قواعد کلی دنبال عنوان اولیه نیستیم، فقط خب غیر از این که حالا بخوایم بحث کنیم آقا وحن عنوان اولیست یا ثانویست، اینو خیلی نمیخوام واردش بشم. کلا ما داریم میگیم آقا میخوام یک قاعده کلی پیدا کنم برای مسئله، یه اصل لفظی یا غیر لفظی پیدا کنم، شما به خود موضوع مسئلتون و لوازمی که برش مترتبه باید دقت کنید.
باید عنوان ثانویه
اون عنوان ثانویه ای که مد نظر شما هستا، نه عنوان ثانویه ای که خارج از فرض مسئله شماست. یه عنوان ثانویه فرض کنید آقا اگر غم زنی باعث اضرار به غیر بشه، قاعده لا ضرر میاد. اون بله، غم زنی که باعث اضرار به غیر بشه یا غم زنی که باعث مرگ میشه، یه جوری غم بزنی اون که بله، اون خارج از مسئله ماست. ولی یک عناوین ثانویه ای که خارج از مسئله ما نیست، یه آثار و لوازمی که همیشه برای این فعل هست، مثلا حداقل مثلا الان همیشه برای غم زنی این هست، ولی اضرار به غیر همیشه اثرش نیست، مرگ همیشه اثرش نیست. متوجه هستم. بله، مواظب باشید نیروی امنیتی نگیرند. قبوله آقا، قبوله، آثار و لوازمش رو در نظر بگیرید. من این نکته رو عرض بکنم. خب آقا این راهکار کلیه جمع‌آوری اصول لفظی و غیر لفظی. پس شما عزیزان به موضوع و آثارش توجه کنید. حالا تو نقد و بررسی نکنید، ما میخواییم یک دلیل رو هم تو جمع آوریش رو باید یاد بگیریم، هم روش نقد و بررسیش رو. خودمون یه دلیل عامی پیدا کردیم باید مطرح کنیم، یا دیگری اومده یه دلیل عامی مطرح کرده، روش نقد و بررسیش چیه؟ این چهار نکته به ذهن میرسه که شما تو همه عمومات و اطلاقات اینو باید در نظر بگیریم. نکته اول، اصل اون قاعده رو شما قبول دارید، محدوده حجیتش هم باید تعیین بکنید. مثلا فرض بفرمایید اون قاعده علالیت ما اخذت حتی تو عدی ها شامل زمان طبیب میشه یا نمیشه؟ اصلا اصل این قاعده من اطلف مال الغیر درسته یا نه؟ اینی که زیاد گفتن من اطلف مال الغیر، ما چنین روایتی نداریم، جدی افتاده تو زبون بعضی ها گفتن مثلا سیره است. خب اگه سیره باشه دیگه لفظ نیست. خلاصه اصلا این قاعده وجود داره تو خارج وجود نداره. نکته اول، محدوده حجیتش چقدره. نکته دوم، نوع قاعده. اگه ما چنین قاعده‌ای داریم، مثلا علالیت مؤاخذه حتی تو عدی داریم، چنین روایتی مثلا مرسل داریم، حالا دلیل لفظیه یا لبیه، نقلیه یا عقلیه، امارست یا اصل عملیه، این قاعده کلیه که شما مطرح کردید اینا رو در موردش مشخص بکنید. خب اینا خیلی تأثیر داره، محدوده حجیتش تأثیر داره، تو اینکه وارد بر ادله دیگه است یا حاکم بر ادله دیگه است یا نیست، در اینا اثر داره. نکته سوم، موضوع اون قاعده کلی و شروط اجرایش رو باید دقیق استقصا کنید و تو محل بحثم تطبیق کنید. این قاعده شرطش چیه برای حجیت؟ موضوعش آیا اینجا اصلا صدق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا فرض بفرمایید من اطلف مال الغیر تو طبیب صدق میکنه، طبیبی که مثلا فرض بفرمایید یه چیزی جا گذاشته تو شکم این آقا، من اطلف مال الغیر صدق میکنه؟ یا علالید ما اخذت حتی تو عدی بر این طبیب صدق میکنه؟ خود بله، ما قاعده کلی زمان داریم، بحثمون هم زمان طبیبه، اما باید ببینیم این قاعده کلی زمان طبیب اصلا تو اینجا موضوع داره، شرایطش اجرا میشه یا نه. و نکته آخر، گونید شما اون قاعده کلی که به دست میاری، اون قاعده کلی یا بر اساس سیره است، مثلا فرض بفرمایید همون من اطرف مولا رو، یا بر اساس روایت علالید مؤاخذه در تو، یا امثال اینا. قاعده عقلیه، قاعده دینه است. ما بعداً در مورد سیره مفصل روش جمع‌آوری و نقد و بررسیشو میگیم. اگر این قاعده کلی شما مصداق سیره است، باید به اون نقد و بررسی هایی که تو بحث سیره به خصوص میگیم باید دقت بکنیم. اگر این قاعده کلی شما روایت، ما بعداً تو ادله لفظی مفصل بحث میکنیم، تمام نکاتی که تو ادله لفظی میگیم تو این قاعده کلی شما میاد. پس این نکته هم باید توی بحث این نقد و بررسی، این اشتباه میشه ها، این نیاز به تذکر داره. اینجا ما داریم قواعد کلی رو، روش کلی برای کشف قواعد کلی میگیم، که این قواعد کلی اهم از این است که اجماع باشه، عقل باشه، روایت باشه. سه نکته اولی که عرض کردیم مال اون قاعده کلی است، هر چیزی که میخواد باشه، شما چه اجماع باشه، چه دلیل عقل باشه، چه سیره باشه، چه روایت باشه، محدوده حجتش رو تعیین کن، اصل بودن یا امرش رو تعیین کن، ببین آقا موضوعش اینجا میشه یا نه. و اما این آخری بسیار خوب، متاسفانه فرصت تموم شد، وقت تموم شد. این بحث جمع‌آوری قواعد کلی رو اینجا به شکل مختصر عبور میکنیم. مرحله بعد میرسیم به جمع‌آوری ادله خاصه. کم کم یکی ادله خاصه اینجا دیگه تقسیم بندی میکنیم، آقا دلیل عقلی، دلیل نقلی. دلیل عقلی میگیم، دلیل نقلی تقسیم بندی باز میکنیم، یکی یکی بررسی میکنیم، آقا روش جمع‌آوری و نقل و بررسی، ضرورت، تسالم، اجماع، سیره، روایات، آیات، یکی یکی بریم جلو. سیر بحثمون اینجوری خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.